بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه مبحث عقد بینه، تاریخ 24 دی 1402، جلسه 29. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب اون جلسه گذشته قرار شد رفقا چه کار کنن؟
قرار فرمودی نسبت به اینکه آیا میشه اطلاقات زمان تشریع رو بر مصادیق مستحدثه تطبیق داد، جستجوی بشه.
بله، در واقع ما به اینجا رسیدیم در بحث، حالا چند بار گفتیم تکرارش نمی کنیم، به اینجا رسیدیم که ما فهمید، یعنی اینطور احساس کردیم که این بحث زمان مالنیجب یک مطلبی نیستش که اجماع تعبدی باشد و بر اساس نگاه اونها به مصادیق عرفی بوده. مصادیق رائج اینطور بوده که یه چیزی حقی موجود بود و بر فرضم اجماع تعبدی باشه، چون که در مواردی ازش رفعیت کرده اند مثل موارد مسیس حاجت و وجود مقتضی و مانند اینها، ما باید به قدر متیقنش عقص کنیم که بله هیچ حاجتی نبوده باشد. اکثر موارد بیمه این حاجت هست، پس طبیعتا این میره کنار، ما میمانیم و عمومات ادله زمان. اگر عمومات ادله زمان شامل بشود مواردی را که هیچ مسئولیت مسبقی وجود نداشته باشد، ما قائل میشیم به صحت زمان مالم یجب. خب این از این جهت، پس ما این مسئله رو داریم حل کنیم. یه مسئله دیگه هم داریم حل کنیم که اون جلسه عرض کردم که ما باید قصه صحت عقد زمان نسبت به مجهول رو هم بپذیریم، چون برخی از موارد بیمه ها بدون سقف. حالا اگر که ما دلیلمون بر بطلان اون به حساب بطلان اون مجهول، بطلان مجهول دلیل ما مثلا قرار باشه، می توانیم بگیم که خب اونجایی که مجهول است و یک سقفی داره اون اشکالی نداره، چون اونجا قرار نیست. چون قرار یعنی اون جهالتی که باعث این بشود که شخص به مثلا هلاکت و به خسارت بیفته، اون جهالتی که به خسارت میاندازه، معنیش این. اما اگر گفتید نه، مطلق جهالت مضره، که دیگه بیمه هایی که سقف هم داره دوباره این مشکل رو پیدا میکنه، اینم یه به جهت بحثه. حالا در شمول عقد زمان نسبت به مصادیق مستحدث هم این مشکل هست که باید مشکلش رو حل بکنیم که بگیم که آیا شامل مصادیق مستحدث می شود یا نمی شه. چون ممکن است کسی بگوید که عرف اون زمانی که این خطابات بهش القا شده است، چنین مواردی را اگر بهش می گفتن از مصادیق زمان قرار نمی داد اینها، که اگر این باشه وقت کار ما مشکل میشه، که اگر اون وقت به عرف میگفتن قبول نمیکرد ولی او این که یه وقتی هستش که یه مصادیق است که به عرف اون زمان نبوده ولی اگر بهش میگفتن قبول میکرد، ولی یه وقت هستش که نه، یه مصادیق است که اون زمان نبوده و اگرم بهش میگفتن قبول نمیکرد. در واقع در افق زمان مفهوم بی مفهوم زمان گسترده شده. اگر اینجوری باشه خب کار مشکل میشه. حالا شما ببینیم که بحث رو به کجا رسوندید تا حالا زوایاش رو باید گفته بکنیم.
از این نکته دومی که فهمید خودش علم مبنا نیست.
چرا دیگه مرحلش کنیم دیگه؟
نه، این که تطبیق عرف مثال مطرح میفرمایی از این جهتش که یه مبنای دیگه هست که تطبیق کار عرف
مشکل نیست که ممکنه که مفهوم در افق زمان گسترده شده باشه.
نه تطبیق با کیه؟
نه نه اصلا با اون بس دیگه است که تطبیقات با ما در سری مفاهیم رجوع به عرف میکنیم یا علاوه بر سری مفاهیم در تطبیقات رجوع به عرف میکنیم. نه الان نمیخوام اینو بگم. من میخوام بگم که ممکن است کسی بگه مفهوم عرفی در افق زمان گسترده شده. مفهوم عرفی اون وقت که اونی که اون زمان از عرف میفهمیدن زمان، یعنی این که مسئولیتی که وجود مثلا مسئولیتی رو که هست یه کسی بده، مثلا کسی اینجوری بده. وقت الان ما میخواییم مسئولیتی که نیست به کسی بده.
این نحوه گسترده شدن رو یعنی به این نحوه رو تصویر میفرمایید که ابتدا در این مصادیق مجاز بوده، این مصادیق جدید به هم از اون زمان اشاره تا زمان ما، بعد یواش یواش اینا حقیقت شده.
آره
اینطوری.
آره حالا ببینیم تو کلمات بالاخره چجوری آخر سر با این یه مسئله است. به طور کلی ارتکازات عقلاییه اگر که این چی توش بیاد، خلاصه این احتمال درش جاری شد که این ارتکازات در افق زمان گسترده شده، اگر این پاش بیاد مشکل ساز می شود در توسط به اطلاقات و عمومات. یه وقت هستش که میگه بابا او زمان این مصداق نبود و ولی اگر به عرف اون زمان می گفتیم یه روزی چنین چیزی میاد، میگفتم قبول، اینم مصداق مفهوم هست.
بس دیگه چرا فهمیده باشه.
اما یه وقت هستش که آروم آروم این ارتکازات گسترده شده در افق زمان، دیگه ما نمیتوانیم بگیم که بله این عمومات فایده دارد. حالا اینم خلاصه بحثی است. ببینیم اینجا تا چه حد بله
میتونم عرضی داشته باشم. حاج آقا یه مسئله رو حاج آقای اندلیب چند بار سر کلاس مطرح کردن، حالا من میخوام نسبت به همین مسئله رو تو بحث بورس هم مطرح کردن.
بله.
که یه عقد یک بحث مستحدثی هست، میفهمودن که بحث تمسک به عمومات سه تا مرحله داره. ببخشید سنه میخوام عرض بکنم به محل شاهدمون استشهاد بکنم. فهمیدن سه تا مرحله داره. یکی فهم معنای متکلم هست که این به عرف واگذار شده. مثلا میگفتن رجلان شک بین سلاس و اربع، خب رجل یه مفهومی داره که عرف میفهمه رجل یعنی چی. این مرحله اول هست. مرحله دوم تشخیص موضوع هست که اصلا حالا درست رجل در موضوع ذکر شده ولی واقعا موضوع رجله یا حالا که مثلا میگه عرف وقتی مثلا این دلیل رو میبینه میفهمه نه رجل و زن بودن و مرد بودن خصوصیتی نداره، رجل از باب مثال بودن اینجا ذکر شده. خب یعنی به بیان دیگه القاء خصوصیت میکنه. این مرحله دوم.
نه بیان دیگه تناسبش رو موضوعه که نه میخواد بگید که تناسب این حکم با این موضوع اقتضا میکنه که مقصود عام از مرد.
بله خب این مرحله دوم بود. مرحله سوم بحث تطبیق موضوع بر مصادیق که میگفتن اینجا یه اختلافی هست که این مرحله به دست کی داده شده؟ به دست شارع یا عرف یا عقل؟ که دیگه مثالش هم اون خون هست که مثال معروفی هست که میذارن که عرف خونی رو که شسته شده رنگش رو لباس مونده، عرف میگه این خون نیست ولی عقل میگه عرض است، رنگ و عرض است و محتاج جوهر است، پس خون در کار هست. پس اگر ما اینجا در مرحله تطبیق کار رو به دست عرف دادیم این لباس پاکه ولی اگر به دست عقل دادیم این لباس هنوز خون برش هست. حالا در تطبیقش بعد در بحث بورس فرمودن که اهل الله البیع، خب تو سه تا مرحلهش که ما نسبت به بورس
بخواه
ببینیم که بورس رو میگیره یا نه، سه تا مرحله اینجا جریان پیدا میکنه. خب دو تا مرحله اولش که حرفی نیست، تو مرحله سوم میگفتن ما که پذیرفتیم این مرحله تطبیق باید به دست عرف داده بشه، اهل الله البیع بی الان با این امر مستحدث داره ما این رو بی میفهمه. حالا نه شاید بیانم الکم بود، این رو رد نمیکنه، اینم داره معامله میکنه، اینم داره باش برخورد تجاری میکنه. وقتی که برخورد تجاری کرد این عمومات مثلا تجارت انتراز یا اهل الله البیع این رو میگیره. فقط یه شعبه ببخشید اینم عرض وقت طولانی شد، این رو هم فهمیدم، این شبهه‌ای که کسی بگه خب ممکنه کسی بگه خدا گفته اهل الله البیع یعنی اون بیعی رو که من راضی هستم نه اونی که شما باش معامله میکنید، اینجور پاسخ میفرمودن که نه، اگر قرار بود که در مقام تطبیق نظر عرف رو قبول نکنه خب از همون اول میگفت عرف رو با این جمله اهل الله البیع تنها نمیذاشت. حالا که تذکر نداده پس عرف خودش اومد بیع رو تشخیص داد و رفت جلو، پس مشروعیت بیع باشه مشروعیت بورس رو ثابت میکردن. این همه تطویل دادم به خاطر میگم این بیان فکر میکنم کامل در بحث ما یعنی ایندیکیتیکش مال خودم هست، فکر میکنم تو بحث ما جریان پیدا بکنه. یعنی اگر ما مقدمات رو بپذیریم خب این رو هم اثبات کردیم که این بیمه انگار چیزی غیر از چیز نیست، زمان نیست، زمان هم شارع پذیرفته در نتیجه مثلا مشروعیتش.
بسیار حالا بحثا رو بکنیم.
یعنی ما هم در باید توزنم بود که به تعبیری همین که حالا من سوالم کردم خدمتتون که خب این علاقه مجازی یعنی که بگیم در مصادیق جدید مجازن به کار رفته، این چه علاقه، آیا علاقه بود واقعا مجاز بوده به کار رفتنش یا نه یواش یواش روشن شدن مصادیق برای او بوده؟ بله طول میکشه تا این از جهت اقلایی همونطور که خب چنین چیزی میبینیم الان اقلاییه ولی اون زمان نبوده، تا این مفهوم از جهت اقلایی روشن بشه براشون که بله این هم زمان هست یا این هم مثلا بیعی هست حالا به این نحوه. این درسته زمان بره ولی آیا سبب میشه که مجاز باشه مصادیق جدید که بعد بگیم خب اصلا پس اگر این رو عرضه کنیم بر اون زمان اینها این رو مصداق نمیدونستن، یعنی بخواد بهش ثابت کنه میشه مجازی دیگه، اینطوریه یا نه همون این مفهوم گسترش پیدا کرد یا مصداقیت یک امر برای اون مفهوم روشن نبود و هنوز مفهومش تو ذهنشون در واقع تفکیک نشده بود و روشن نشده بود؟
عرض میخونم به هر دوتاش ممکنه. من حالا یه مثال بزنم، مثلا میخوام بگم که چجوری گاه این اتفاق میفته. الان شما شاید این مفهوم کلید را امروز که گفته میشه مثلا فرض فرمود که یه نفر از این در میگه آه این کلید را بزن، اصلا از این که گفته میشه این کلید کلید به این به حساب کلید بر اطلاق میکنه شما هیچ مجازیتی نفهم. خب کلید کلید یا کلیده، کلید که حتما نباید در خونه باز کنید، اینم کلید. ولی حالا برمیگردیم به اون زمانی که مثلا واژه مفتاح گفته شده، ممکنه کسی بگه بابا واژه مفتاح مال این استش که یه چیزی باز بشه، یه چیز بسته ای باز بشه، مثل این که حالا فرض بفرمایید که در خونه ای را باز میکنن یا فرض کنن یه چیزی ببندن، یه کتابی رو مثلا باش چی کنن باز اونو بردارن میشه مفتاح، بازش میکنه. یا خدمتتون عرض بکنم که مصادیقی از این آرام آرام در افق زمان این مفهوم گسترده شده. اگر ما امروز به این کلید به این کلید برقم مثلا میگیم مفتاح، این معناش این است که اگر پس دلیلی آمد در چی در خدمتتون عرض کنم که در صدر گفته بود که کل و مفتاحن کذا، مثلا این بگیم که خب در افق زمان این مصداق هم مثل همونه. ممکن کسی بگه نه اینطور نیست، اینها این مفهوم گسترده شده در افق زمان.
مفهوم گسترده شده باید چی بدید داشته گاهی ها، مثلا شیرا ها میگن این اولش سر شیر بوده اینجوری اتوزی میزدن میمده آب بیرون، این شیر که بهش گفته شد شیرا
بله میگن مفتا.
نه میخوام درست عرض میخوام، یعنی حالا با دیدا میخوام میگم یه وقتی مثل این شیر آب که کلمه شیر انتخاب شد که آقا چرا خب بهش گفتید شیر آب، این یه تناسبات ابتدایی داشته، بعد حالا دیگه حالا اون شده جایی که آب میاد و اینها یواش یواش به اینجا رسید، این تناسبات این که چرا بالاخره این واژه انتخاب شد. شاید مثلا اون ابتدا هم در زمینه مثلا کلید برق، مثلا اون چیزی که برای قطع و وصل برق هم بوده یه چیزی شبیه مثلا همین کلیدهای در بوده، بعدن یواش یواش مثلا تبدیل شده به
نه آدم در مفهوم بعدن کم کم ابتدا بعضی اشخاصی یه چیزی رو لفظی رو به کار برن مشتوی عقل تو این چیز که نزدیک به معناشه، آروم آروم این جا پیدا میکنه. خب ببین باعث نمیشه وقت که این بگیم که این داخل در موضوع له اون زمان بوده دیگه، ما این مشکله رو داریم گاهی وقت با الفاظ در افق زمان گسترده شدن. اگر اینجوری باشه ما چجوری این طور تمثل کنیم؟ اگر فرض کن دلیلی که گفته است که از زمان و کذا، مثلا ما دلیلی که در باب زمان داشته باشیم مثلا از زعیم و غارم که وقت، اگر اینجور باشه خب این مشکله. بله اگر که مثلا بحث اوفو بالعقود باشه خب یه کار راحت تره. خودم گفته می شود که شارع مقدس در اون نحو قضیه حقیقیه تمام مصادیق عقد رو دیده، این عقدی که هست عقد یعنی قرار داد، همون زمانم این اگر به عرف گفتن یه نفر بر عهده میگیرد مسئولیت مالی را در مقابل یک پولی، این اسمش قرار داده، میگفت آره قرار داد. اوفو بالعقود این خوبیو داره که قرار داده دیگه، ولی اگر برید سراغ ادله‌ای که در باب زمانه ممکن است که به این آسونی تمسکش نباشه. بله
جا حالا در تقریب فرمایش جنابالی اون جهتی که میخواییم مفهوم گسترده تنیشه آقای نظرت بود رفتن سراغ تناسب لفظ و معنا.
بله
خواهم عرض بکنم که ظاهرن فرمایش من وجه جنابالی این بود که نه اصلا فارغ از اینکه لفظ چه تناسبی داشته باشه با اون معنا، همون خود مفهومه، حالا اونچه که معمولا توی شکل گیری مفهوم کلی میگن که عرف یا هر کسی انسان میاد جزئیات رو میبینه از این جزئیات یک مفهوم کلی رو انتزاع، اون وقت که این مفهوم کلی رو انتزاع کردن خب اون جزئیات یک خصوصیت مشترکی داشتن و اون خصوصیت به جهت اینکه مشترک بود بین اون جزئیات در اون مفهوم کلی نزد عرف اون زمان تلقی شد، اون وقت داخل مفهوم در طی زمان مصادیق جدیدی پیش اومد که عرف میبینه همون فایده یا همون عملکرد یا همون کارکردی که اون مصادیق اون مفهوم داشت این مصادیق نوپدید هم داره، در عین اینکه اون خصوصیاتی که قبلا تلقی شد در کلی دخیل هست نداره. میگن ای خیلی خوب پس معلوم شد که اون خصوصیتی که قبلا عرض میشد دخیل در اثر این مفهوم کلی نیستش، پس این خصوصیت میزنیم کنار. یواش یواش در طی 1000 سال 2000 سال شاید خصوصیاتی از خود مفهوم کنار گذاشته بشه در عین اینکه اونها میدیدن اون فایده بر مصادیق نوپدید هم متعدده.
یعنی تقریبا شما در اون نظریه روح معنا نزدیک میشه فرمایشتون دیگه.
شون برعکس نظریه روح معنا
نه دارن ایشون وقتی میگن کنار میذارن چی شد کنار گذاشتن؟
اشکال نداره این قرار نیاز بله میگم این برخ نه آقا میگه این به نظریه روح معنا نزدیکه، میگم نه این برخلاف نظریه روح معناست. نظریه روح معنا میگه که از اول اصلا این کلید وضع نشد برای اینکه چیزی رو باز کنه، این یک چیز کلی که مثلا کلید یعنی چی؟ کلید یعنی یه چیزی که اون حالت قبلی رو کنه عوضش میکنه، باز کردن کنه مثلا یه حالتی رو، راهی رو مثلا به سوی یک چیزی باز میکنه، کلید یعنی این. حالا یه وقت در باز میکنه، یه وقت مثلا فرض کن برق جریان پیدا میکنه، یه وقت ممکن است که مشابهاتی چیزهای دیگه هم داشته باشه. او از اول او رو میده. نظر روح معنا در نسبت به بعض الفاظ و اینها گفتنیه، اثبات نمیشه کردیم. این یک نظریه است که ادعا شده، قابل اثبات نیست نظر روح معنا که ما بگیم که بله همون زمانم اگر در می اومدیم می گفتیم آقا جون یه چیزی میاد، مثلا یه حالی یه جوری می فهماندیم که بله این باعث می شود الان مثلا فرض فرماید که این کلید ضبط رو مثلا می زنیم، وقتی تا حالا قطع بود نمی خوند، الان که زدیم می خونه، بگیم که خب اینم یعنی کلیده، مالو این کلید، این کلیده مثلا ضبط دکمه رو خیلی میگن کلید. خب بگیم که ها اون معنای چیزی بود که حتی اینم میگرفت. نمیشه اینا رو گفت.
بعضی رو تصمیم کنم که ممکنه هم واضح خودم واضح بگی قبول نکنه، اینم تو تقریل بهش بعضی وقتا میگن آقا آجای تا خودم فهمدن که
ممکن است که ممکن است که
یعنی به همون خود اون نفر اول بگی قبول نکنه، ولی اون چیزی که دیده و اون رو در واقع سبب شد این لفظ رو برای اون قرار بده، معنی است که این درش خصوصیت نداشته، به شاهد این که وقتی موارد میره جلو میره جلو یه چیزای دیگه ایرم میاره.
این شاهد نیست که اینا توسعه مفهوم آدم، این آدم
به
مناسبت ها میگم، به مناسبت ها آدم میگه که خیلی خوبه اینم میشه.
حالا همین این مناسبت ها یه وقت مجاز میبینیم آجا، یعنی همین یه مناسبت ها
که شما هست خواهد. شما خودت اعتراف میکنی به اون نفر اولی اگر میگفتن این خصوصیت دخالت مورد دخالت داره،
ولی آجا اگر دخالت که فرمودن قرار میبینه این که من رفتم سمت روح معنا از این جهت که خودم فهمیدم که این غرض میبینم مترتب میشه، کردن من لفظ را وضع کردم برای چیزی که این غرض باید مترتب میشود. بله این در زمانی که من میشناختم و داشتم وضع انجام میدادم بر این مصادیق مترتب میشه، مثلا این لامپ و سراج و اینا رو مثال میزنن دیگه، که الان از اون لامپای روغن پیسوز اون زمان چوب و اینا تا
اون مثال درسته
حاجان، من اصلا کلا تو برف نبودم، نه من اصلا کلا تو من اصلا از در باب استیال مفهوم کلی عرض کردم، پس اونها هیچ وضعی هم در میون نباشه به نظرم این قابل تصویره که یک شخصی یک در دوره ای عرف یک مفهوم کلی رو که استیال میکنه خصوصیاتی در اون مفهوم کلی دخیل هست، در گذر زمان میبینن که مصادیقی داره پیدا میشه از همون مفهوم که کاملا همانند سال مصادیق قبلی عمل میکنن، در عین اینکه اون خصوصیت
پس عمل کرد مهم بوده دیگه، میخوام بگم این فراموش شما یعنی
به لفظ نداره در
این مفهوم همون مفهوم برید در اون مفهوم چی پس مهم بوده، اون ترتب غرضه مهم بوده که حالا اینم میبینی که اینم همون غرضو داره،
ولی او برای این قرار نداده، اون برای کلی که گرفته اون نفر اول یا اون اجتماع اول اون کلی ای را که در نظر گرفته است بین مصادیق که اگر الان بهش میگفتیم یه چیزای دیگه قبول نمیکرد، میگفت نه اینا این که ما میگیم این نیست، لذا اون مفهوم کلی رو با یک سری خصوصیات مثلا چراغ که گفتید درسته، چراغ از حیث این که من میدونم لامپا باشه پیسوز باشه، خدمتتون عرض بکنم که بدون حباب و ظرف و کذا اینها باشد اینا درست است، اما اگر که آمد و آمد و آمد چراغ رو یا مصباح رو بگه چیزی گفتی که نه روشنیده نیست، مثلا فرض بفرمایید که به یک
به امام بگیم مصباح هدایت،
مثلا به فرض کن به یک چیز سیقلی هم بگن مصباح، مثلا یه چیزی روش که از نمیاد روشنی بده، مثلا فرض بفرمایید که نور تولید کنه، یه چیزی اینجوری باشه واژه مصباح که مثال میزنن اون روشن، اون چراغ اون که روشن میکنه، حالا اهمیت بره اونام نداشتی که حتما یه ماده نفتی باشد که اون رو راه ببره.
شاید برن که شاید شما این چراغ های ویسوسی الان رو بازه اون نشون بودیم.
نه اگر هم وقت بودیم چه مصباح چراغ یعنی که روشن کنه، هم وقتا بهشون گفتی مثلا فرض کن که یه چراغ یه چی دستش میدادی میگفتی چه لفظی برای کار بکنیم، گفت خب مثلا یه جور چراغه، این یه جور چراغه، نور میده، این جوری طوریه، این اونو میفهمه، نور میده، این یه جور چراغه، نور میده. به نظر من میرسد که این طور هست، ولی آره گاهی در افق زمان این الفاظ هی مفاهیمی که در نظر گرفته شده است به اون الفاظ شاید متفاوت شد. حالا در این حال این بالاخره یه گفتگویی است، ما ببینیم چه کار میکنیم. خب به من بگید چه کار کردی تو بحث، کی چیزی پیدا کرد؟
چون من مرحوم امام بود محدودم، هم تو کتاب‌های فقهی هم تو کتاب اصولی تو بحث مطلق و مقید که نگاه کردم مطلبی ندیدم، عبارات مختلف هم جستجو کردم چیزی دستگیرم
نشد. چیزی عبارتو کتاب فقهیش هم نگاه کردیم.
بله. ما مرحوم ناینی بودیم، کتاب فقهی از خاطرم رفت، ولی سه تا کتاب اصولی اجود و تحریرات و فواید و یه تحریرات دیگه هم داشتن اون رو به حد استقبال ناقص.
چی نگاه می‌کردی؟ چی نگاه کردی؟
چی اون رو نگاه؟ یه مقداری همون توی فواید که بحث اطلاقات بود یه مقداری بحث اطلاقات رو نگاه کردم و با عبارات مختلف تو این سه تا کتاب پیگیری کردم، چیزی پیدا نکردم.
یعنی راجع به مصادیق مستحدث اینجور کشتیاره شمول اطلاقات نسبت مصادیق مستحدث آره؟
بله
چیزی پیدا نکردم. آقای قدسی شما دنبال کردی شمول اطلاقات نسبت به مصادیق مستحدث؟ من یادت نمیاد. خب اون هم جلسه سه‌شنبه صحبتی شد دیگه. بله شما بودی سه‌شنبه؟
نه بله
ایشون تا اما تقسیم بندی به ایشون چیزی نرسید.
نرسیده بود. خب پس
آقای نظرپور هم نرسیده.
پس چی تقسیم بندی شده
بود؟ پنج نفر تمام
بازی.
آقای حلاج مرحوم ناینی بودن، آقای صادقی مرحوم خویی، آقای حیدری مرحوم اصفهانی، ایشون مرحوم خویی، بنده، آقای امام، آقای کریمی هم
مرحوم صحبه. آره خب
اون که حرف داشته
نه نذاشتم تو گروه.
شخص از آقای اصفهانی هم ما چیزی پیدا نکردیم
که اون بودت که ما گشتیم
کجا رو گشتیم؟ بحث اطلاق و تحقیقات اون چیزایی که ایشون حاشیه زده بود رو سعی کردیم بخونیم پیدا نکردیم، ولی به ذهنمون رسید شاید اون بحثی که میگن این قیدی که برای اطلاقات حالا میاد بعد از زمان حاجت باشد یا قبل از اون شاید به بحثمون رب پیدا بکنه، حالی فقط در حد
چه ارتباطی پیدا بکنه. الان ما فرض این هستش که از زمان نصوص رد شدیم دیگه، گذشتیم.
ده.
حالا هر قیدی بوده است چه اون زمانی که این قید آمده بعد از وقت حاجت بوده یا قبل از وقت حاجت بوده، بالاخره الان ما مواجه هستیم با خطاباتی یا مطلق یا مقید. ما هم خطابات مطلق و مقید رو میخواییم ببینیم که میشود نسبت به مصادیق مستحدثش و مورد تمسک قرار داد. یعنی ما اینجاییم.
حضرت ما تو آثار مرحوم آقای خویی نگاه کردیم، تو اصولشون چیزی حداقل بنده پیدا نکردم تو موسوعه فقهشون.
بله
موسوعه ماخوی من یه گذر میکردم عنوان مستحدثه یا جدیده رو میدیدم یه جایی یا جا بحث خدمت شما عرض شد که مسئله قربه این هستش فرامت بل احوادو فی المساجد از سلاسه الاختصار علی اصلی منها دون از زیادات الحادثه فی بعضها، که محدوده مسجدی که حالا تو مساجد سلاسه هست این تا چه حدی هستش؟
تو چه بحثی بود؟
این جلد 20 به نظرم کتاب الحج. حالا
کتاب الحج ممکنه مثلا بحث اماکن تأخیر اونجا کرده باشن یا بحث محل احرام مثلا
ببخشید آقا صلات مسافر
هم میشه از باب اماکن تأخیر بحث
سید این رو فرموده بود تو متن عرضه که فرموده بود که اون اصلی از اونها باید بهش دون از زیادات الوارثه فی بعضا و آقای خونی فرمودن که این جلد 20 صفحه 417 هست بحثی اون مطرح فرمودن که حالا یتعدا الی زیادات الحادثه بعد از صدور حاصل اخبار تعدی نمیشه به این به اون قسمت هایی که بعد از صدور اخبار ساخته شده از نصوص توشی رو الی ما هو موصوف فعلا بالمسجدیه لکانه ها ناظرتن الى تلک المساجد المعروف المعلوم على سبيل القضيه الخارجيه
اینو سید فرموده بود
یا بارت اول اینو تو باورقه های خوبی فرموده بود
بله
اینی که سید فرموده بود که اون اول عرض کردم بل احبتو فی المساجد الثلاثه الاختصار على الاصلی منها دون از زیادات الحادثه فی بعضها این مسئله 11 است جلد 20 صفحه 417 منصوره امام
بله در واقع ایشون هم هم نظر با صاحب عربه بوده دیگه درسته؟ صاحب عربه فهمده استش که فقط اکتفا باید کرد بر مقدار اصلی نه زیادات ایشون هم همین رو گفته بود نصوص ناظر است به قضایای خارجیه
یه کلامی در اونجا جون میفهمن نصوص اینجا به نحو قضیه خارجیه هستش ولی میفهمن که همون زیل همون صفحه حاضا قلعه بناهن علا اختصاص الحکم به المساجد و اما بناهن علا تعمیم هی لمطلق البلد دیگه اگر اون از اون حالات قضیه خارجیه پایین تر هم میفهمن تبدیل بشه به قضیه حقیقیه فلا یبعد القول به شمول الحکم لعنوان البلد و این تسع نظرن الا ان المستفاد من الادله دوران الحکم مدار صدق بلده به نحو القضیه الحقیقیه لذا حالا باز پوینتر هم میفرمان الحکم المتعلق به عنوان بلد یجور به حسب المتفاهم العرفی مدار صدق اسمه سعتا و زیغا و لعجدهی تراهن ما برده فی الاخبار من کراهت البیتوت فی بغداد او استحباب المبید فی نجف الاشرف او فی کربلا لا یختصو به تلکل بلدان علا مساد حتی القدیمه الکائنت علیها فی عهد صدور تلکل اخبار بل یشمل و زیادات المتصلت المندرجه تحت اسم البلد و یتعدا علیها هازا این حالا شاید گفتیم رب داشته باشه شاید هم نبتن چون فهمن اون روایاتی که تو بحث مساجد ثلاثه هستش به نفع قضیه خارجی بوده اما اگر قضیه حقیقیه باشه دار مدار عنوانه و میشه اطلاقگیری کرد هر جا حالا این تو بحث ما هم اگر اینها عرفاً بهش گفته بشود زمان
اون که تو این مسئله است مفهوم کلی نیستش این مفهوم جزئیه نجف اون وقت اونجا بوده است صحبت سعیده که همون نجفی که اون وقت بوده اون نجف توسعه پیدا کرده اما اون بحث ما صحبت سعیده که یک مصداق جدیدی میخواییم بهش تمسک بکنیم
قبوله ولی اصل این نکته که اگه چطور میتونه به اطلاقات ایشون هم روشن نشد برای من که
چرا شهر قبول
چرا چرا چی رو قبول کرد چرا شهر رو قبول کرد
بله
مسجد را مسجد مثلا فرض کن که مسجد النبی را قبول نکرد مسجد النبی مسجد النبی دیگه همش چه فرقی میکنه شهر مکه اگه هر چی زیاد میشه بازم بهش میگن شهر مکه اونم مسجد النبی هم هر چی بزرگ میشه بازم بهش میگن مسجد النبی
از این مناقشه دیگه میشه کرد اجازه که اگر اهل بیت رو ما شارع ندونیم فقط مبین احکام رسول الله بدونیم صلی الله علیه و سلم بگن از چه زمان رسول الله نمسجد در زمان صادقه شهر تشکیل اون زمان شده
لابد به جهت این هستش که خود امام نه خود ائمه همینو فرمودن
نه فرمودن
به زمان خودشون مربوطه چی میشه دیگه
خب این قرینه میشه برای اینکه اتفاقا مسجد توسعه پیدا کرد اما مسجده خب اینو قرینه میشه چون اگر از اگر از رو مشرع نگیریم فقط مبین بگیریم مسئول کوفه زمان رو پیامبر دیگه، شما مسئول کوفه زمان صادقه.
بله، اگر که کسی بگد که ائمه علیهم السلام مخبرن از آنچه پیامبر فرموده و
واقعاً یه قیدی نزدن، نگفتن آقا اون مسجد قدیم، به اطلاقش گفتن مسجد خودش میتونه معید این باشه که آقا بوری که صدق برش داره و توسعه پیدا میکنه. این هم شاید
چون عرف بین توسعه یه بلد و توسعه مسجد تفاوت قائل بشه، خود عرف هم میگه
بالاخره اینجا مسجد و رسوله.
نه، مسجد قابل توسعه به همون خودش فی نفسه قابل توسعه میدونه، ولی با همون عنوان نه، با یه عنوان دیگه.
چرا؟
اونجا توسعه
یه الان مثلا فرض کن که چه فرقی میکنه شهر با مسجد، چه فرقی میکنه؟ اگر مثلا شهر
فرقش تو قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه چه استاد؟ قضیه حقیقیه.
خب چرا شما دادین اون تحلیل میکنه دیگه؟
اگر گفتیم بلدت مکه، مکه چه قضیه حقیقی این دوزو خارجی هست؟ مکه یه شهر، قضیه حقیقی.
نه شهر مکه هست. حالا شهر مکه میگن مثلا 100 سال بعد مردم شهر مکه رو یه چیزی میدونن
و بزرگتر میدونن.
بزرگتر میدونم بعد.
بزرگتر میدونم. اون شهر بازم قضیه خود.
شاید
شاید آقا این بلده رو فقط نکند ایشو بلده که گفت مقصودش بلده کلی باشد. ها؟ شما که قبلا مطالعه کردی ایشون اصل بحث از کجا آورده بذارم؟ این احوت فی المساجد الثلاثه الاختصار علی اصلی منها، یعنی مسجد کوفه و مسجد مسجد حرام و مسجد نبی بر اصلی اکتفاه دون از زیادات، لا فرق بله بین صحن و کذا و کذا. خب ایشون فهم ببره این مساجد قضاهای خارجی هستن، مسجد بله، اما بناهن علا تعمیمهی لمطلق البلد. یعنی چه تعمیم مطلق البلد؟
یعنی کوفه و
حکم
و مکه.
آره بله، حکم تخییر را آره شهر رو بخوایم بگیم موضوع موضوع تخییره، یعنی اینو بخوایم بگیم فرماد که خب مصطفی علیه دوام مرا صدق بلده، یعنی بلدت مکه الان احمل قضیت الحقیقی، یعنی مصداق مکه، مصداق شهر مکه. فرقش به ذهن آدم روشن نیم چه فرقی میکنه اگر گفت بلدت مکه یا گفت مسجد الحرام؟ تا یک، همونطور که مسجد الحرام در طبیعی است که در افق تاریخ هی گسترده تر بشود، شهرهام در افق زمان طبیعی است که ای گسترده تر میشه. چرا قضیه حقیقیه نمیشد؟ همون قضیه خارجی است، جفتش قضیه خارجی است و همین قضیه خارجیه رو میشود آدم بگید که
آخه شهرها نوعن و قهرن وسیع میشن. قهرن و نوعن،
قهرن یعنی یه خیار، یعنی کسی میخوابد
صبح
بیدارم تا خونه نسازن که بزرگ نمیشود
خونه ها ساخته میشه و
همطور بوده جلو مسجد همینجوره، مسجد در افق زمان بزرگش میکنن، پول میدن، پول جمع میکنن بزرگ.
موردی بله بله بزرگ مسجد آقا بزرگ کنش بزرگ میکنن که دیگه شما عقب بخونن ها؟
نه دیگه عقب
نه دیگه، یعنی پس یه نقطه تخت خونده شد مثلا همسایه هاشو میخرن و زمینه میکنن هیچ عقب جدیدی و هیچی نمیکنن اونطور هم باشه دیگه یعنی باز نزدیکتر میشه به شهر مسلم یعنی تصریح شده تو عدلو اینا
نه اینطور چش اینطور رائجی طوریه معدله جای ندیدم کسی ولی نه اگه بخوان یه جایی حسینیه کنن مسجد نکنن خب از همون اول اینجا رو حسینیه قرار میدن اون میگن این پول بدید به حسینیه ایزه میخوام حسینیه کنی مسجد نمیکنه الا جای اضافه کنن دیگه مسجد من اینطور تو ذهنم بوده حالا میشه یک تعملی بکنی ببینید که فتوا چطوریه. خب خب رفقا این یه قدری تعبیر قضیه حقیقیه که در کلام آقای خویی آمده شد ما رو چی کنه. یه زحمت می‌کشید این صلات مسافر آقای میلانی را، صلات مسافر آقای میلانی را بی زحمت
کنون کتاب شده؟
یه کتاب اسمش صلات مسافر، اگه تو نرم افزار نباشه چی هستش توی مثلا شاید کتابخانه فقاهت و اینها باش. چون آقای میلانی فقیه دقیقی بوده، کتاب صلات مسافرم داره، من احتمال میدم اونجا
تو اینجا اینه عنوانش محاضرات فی فقه الامومیه صلات المسافر و قاعدت های صحه و ید.
آه همین تو که تو چیز هستش؟
بله.
خب شد پس تو نرم افزار هست. صلات المسافر چی اسمش؟ فهمید اولش؟ فهمید
محاضرات فی فقه الامامیه.
آره بله بله،
صلات المسافر و قاعدت صحت ولیت.
نیورده میگم هنوز نیورده صفحش را. میگم همین تو میگم دیگه هنوز صفحش را نیورده. منم دارم همین اولش دیگه شاید با چیز جستجو کنید، مثلا با بازش بکنید و جستجوش کنید.
چون مثلا های مکارم چون میگن که احکام مسجد درباره آنچه روی زمین سابق ساخته میشود جاری است، ولی اگر زمین های اضافه گردد تابع صیغه وقت جدید است.
صیغه وقت جدید
مثلا اگر در جای صیغه مسجد خوانده بشه زیر زمین یا طبقه فوقانی شما که مسجد داره، میگن بله
بله،
هرچند بالاش اضافه کنن پایینش رو بسازن اینا همه صیغه نمیخواد، ولی
اونجا صفحه 302
با چه کلمه جستجو کردی های؟
فهرستش رو بیرون نگاه کردم.
بله از تخییر فی مواطن نرفه اینجاست. خب
موازرات فی فکر امامیه صلات مسافر
صفحه 302 فرمونه.
خب
ثانیهش میتونی بگیم؟
خبرم اون ثانیه کنیم
۳۱۳ تهدید مواطن.
بله بله الان من دارم ۳۱۷ رو نگاه میکنم که
صفحه 320
بله
آخر این صفحه می فهمن ازت تزرزار دیگن فلا مجال نلبت سن حدود مسجدین.
آره داشت هر جار می خونم اتباه شما فرمودی. ولی خب یک قدش میگد بله اثبات به قبلش داره. بله بس بخون لاکن لو اغمز و اما ذکرنا او
فلازم خوبا اقتصام و علال هر دلزی کانت بی زمان الائمت علیه مستنان و لا یمکن تعدی امزال که علال مقدار الموسعه فی ضرورت هر مسجد الحرام و مسجد النبیه انما هو امر خارجی و لیسه من قبیل نوضوع فرقضای الحقیقت حقیقیت حتی یعخذ به اطلاقهی فی ای اصرین و زمان.
خب اینو آقای خویی هم فرمود. اما این شهر مکه و مدینه رو اونو ببینیم که آقای شاید مثلا بعدا شهرم بحث کرده باشه مثلا
نمیتونی رو فارغ از اینها مثلا شما ما جواب اینجای موارد رو قبول دارید که یعنی روشنه. مثلا اگر تعبیر عقد بود روشن بود
بله.
میدونیم که بله عقد یه مبادله و روشن حالا نسبت به زمان اون که در یه تعهدی در مقابل یک مثلا مالی این میفرمایید این زمان مثلا روشن نیست اصلا این باشه
که زمان این باشد که یعنی مسئولیت موجودی رو آدم بپذیره.
خب مثلا زمان ما نمیجه ما یه اولوی دهیم اینا که اونا رو پذیرفتیم دیگه.
پذیرفتیم یعنی این که حکمن پذیرفتیم. اگر گفت کسی گفت خب خود مفهوم زمانش مسلمه
دیگه. مثلا علیه زمان رو دیگه عبد مطا اکی فلدر بعد یه زمان یعنی مفهوم که اونجا داریم این مفهوم که چیزی ثابت نیست یا اون حالا حتی یا مثلا مثل ابن جنید بله اصلا حکمش رو کار نکنیم قبول نکنیم یعنی مفهومش رو میگفت زمان توی چیزم آورده بود دیگه بخر تا اینقدر من ضامنم یا قرض بده به فلانی تا اینقدر من ضامنم این تعبیر رو اون زمان آورده بود دیگه. این مسئول این موارد رو داریم اینا خب
دوام معنایی زمان رو در اصل
ولی اونا در مقابل از بین برد یه مال مثلا گفت علق متاعکه و علی زمان گفت این مال تو بنداز تو دریا من مسئولیتش رو بر عهده میگیرم اینجوری بود. الان صحبت اینه که میگه بابا این مال تو که نمیخواد دریا پلود هست اگه سائقه اومد این مال تو رو نابود کرد اگه سائقه مالت رو نابود کرد بر عهده من باشد مسئولیتش. اگر آتشی اومد نمیدم زلزله اومد کذا
این بر عهده گرفتن مسئولیت در قبال یک قبلان که حالا دریافت
میگه قرارداد قبول درسته
قرارداد که
هست قرارداد این بحث قرارداد این بحث زمانه این میشه این میگم این زمان من ضامنم من ضامنم در مقابل چی
اون کسی مثلا اومد فلانی اومد هرچی خواست تا این مبلغ بر عهده من اینجا یعنی میگه تو کاری بکن مثلا این پولی به من مثلا حقا اونجا که بکنم عوضی داره
مثلا تو اصل معنای زمان نیست دیگه صرف تعهد تو اصل معنای زمان یه موقعش خارج از حقیقت معناست اینکه قبلا دینی بوده یا نبوده اینا تو اصل معنای زمان نخوابیده اون نفس تعهده رو ما زمان میده دخیل نیست تو خود معنا
من هم میگم فارغ از اینکه مبتلا یعنی ما به مثلا مبتلا میشیم که اینقدر ما رو شک کنیم یا شاید میتونیم مثل عقل پیش بریم دیگه همونجوری عقل میگه روشنه این هم روشنه خب اینجور بشه دیگه
مثلا بگیم در نزد اونها، ببین حرف دعوا سر این است که
نزد
اونها زمان به معنای مسئولیت بودد، یعنی همین رو خواهد، یعنی اون معنایی که از زمان ما با توجه که نه حالا آقای نظرپور رو فرمان، ما با توجه به تعابیری که از اونها در مورد زمان داریم میفهمیم که در نزد اونها زمان به معنای نفس همین مسئولیت بوده. یه تأمل روی بکنید، اگر اینجوری باشه که ما از مصادیق بفهمیم که نزد اونها زمان منوین، از این احتیاج به دنبال کردیم بحث ما نداریم. نسبت به عقدش که روشن است که قرارداد صدق میکنن، نسبت به اینم نیاز نداریم. یه تأملی روش بفرمایید ببینید که به کجا میرسه. الحمدلله رب العالمین.